بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، بخشی از بحث عبودیت در رابطه با ایاک نعبد باقی مونده که این بخش در یه مرحله باز معنای عمقی عبودیت رو دنبال میکنه، در بخش دیگر هم در حدی آثار عبودیت رو، هم آثار دنیاییشو و هم آثار آخرتیشو. یه موضوعی که در مسئله تغییر عبودیت به وسیله انبیا انجام گرفت، تغییر بندگی طاغوت به بندگی پروردگار، تحقق بندگی واقعی و پاک کردن وجود مردم از عبادت طاغوت، این بوده که انبیاء الهی چه به صورت بیان حقایق و چه به صورت سوال، البته این بیان حقایقشون گاهی حقایق طبیعی بوده، گاهی حقایق معنوی بوده، سوالاتشون هم همینطور، حالا طولم میکشیده گاهی، ولی نتیجه میداده. البته نتیجهش در وجود کسانی ظهور میکرد که اهل عناد نبودن، اهل لجبازی نبودن، اونی که معاند و لجباز و در مرز انکار ایستاده و کنار نمیره، اگر حق مانند آفتاب وسط روز براش روشن بشه بازم عناد میورزه، بازم لجبازیشو داره، بازم انکارشو داره. بحث درباره مردمیه که اهل عناد نیستن، اهل لجبازی نیستن، اهل انکار نیستن، علی که دوچار اشتباهن، دوست دارن عبادت بکنن، مصداق معبود رو اشتباه گرفتن یا تحمیل بهشون شده، این معبود باطل. کار انبیام کار درجا نبوده که در یه جلسه، دو جلسه، یه ماه، دو ماه این مسیر بندگی باطل و تغییر به بندگی حق بدن. اینا اومدن با زبان نرم چه در مباحث عاطفی چه در مباحث استدلالی گاهی به بیان حقایق برخواستن، عاطفی استدلالی، گاهی هم مردم رو مورد سوال قرار دادن، مثل ابراهیم که در بتخانه وقتی بهش گفتن که این بتا رو شکست و سرنگون کرد، گاه از اونی که تبرگردنشه بپرسیم، یه بت سالم گذاشته بود، گاه بپرسیم که این کارو کرد. گفتن این که حرف نمیزنه، حرکتی نداره، عکس العملی نداره. یا به صورت بیان حقایق یا به صورت سوال عقلها رو به حرکت وامی داشتن، مردم رو به طرف اندیشه کردن هدایت می کردن. خود این عقل، خود این اندیشه کردن، خود این فکر کردن حالت طاغوت زدائی رو ایجاد می کرد و گرایش به پروردگار مهربان عالم رو. یه داستانی درباره عمر ابن جموح که یه بت‌پرست حرفه‌ای بود نقل میکنن جوانای مدینه، یه چند تا بازی سر بتش در آوردن، یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار از دست بت عصبانی شد، گفت تو که نمیتونی خودتو نگه داری، نمیتونی از خودت دفاع بکنی، برای چی ما به تو چسبیدیم و تو رو داریم تواضع میکنیم، سجده میکنیم. اومد پیش پیغمبر، خب پیغمبرم باش حرف زد، صحبت کرد، عاطفی استدلالی و نیروی طاغوت زدائی، بت زدائی رو در وجودش ایجاد کرد. درون که پاک شد، نور پروردگار جلوه کرد، اهل توحید شد. بعدم خودش و پسرش و برادر خانومش در جنگ احد شهید شدن. یعنی وقتی آدم از اسارت بندگی طاغوت در میاد، حر میشه، آزاد میشه، از آثار بندگی پروردگار رسیدن به فوز شهادته. دو تا تو جبهه روبروی هم کشته میشن، یکی عمر ابن جموح، یکی فرزندشه، دوتا هم اون طرف کشته میشن. اینا کشته شدن، پروردگار عالم میفرماید ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. دو تا کشته اونورم اهل دوزخن، اهل عذابن، حسبهم جهنم. نتیجه بندگی طاغوت که اون زمان سران مکه بودن و ملت رو دعوت میکردن به جنگ با پیغمبر، ملت هم گوش میدادن، جهنم بود. نتیجه دعوت پیغمبر که دعوت به جهاد و دفاع میکرد، اگر قبول کننده دعوت کشته میشد، بهشت پروردگار بود. عقل اندیشه در اینجا بسیار مؤثره. لذا قبل از اینکه پیغمبر اکرم کل جامعه مکه رو به عبادت خدا دعوت بکنه، اول اومد با 3-4 جزء قرآن که در مکه نازل شده بود اینا رو از خواب بیدار کرد، عقلها رو حرکت داد، مردم رو وادار به اندیشه کرد که در اون چند جزء نازل شده در مکه گاهی مباحث زیبای عمیقی در ارتباط با طبیعت عالمه، گاهی در ارتباط با گیاهانه، گاهی در ارتباط با حیواناته، گاهی در ارتباط با دریاهاست، گاهی در ارتباط با خلقت خودشونه. شما نوع این عناوین رو در 4 جزء آخر قرآن کریم میبینید. خلق الانسان من علق، توجه میده مردم رو به خلقت خودشون، که شما نه کار خدایان قلابی هستید، نه کار اربابان قلابی، نه کار بت‌های زنده و بی جان. اقرأ باسم ربک الذی خلق، اول گریبان خود طاغوتی رو میگیره. خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم. خب افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، چون بیشتر با شتر سر و کار داشتن اون زمان. از تمام حیوانات به اهل مکه گفت افلا، سوال داره میکنه، ینظرون الی الابل کیف خلقت. حالا اونا یه درک ساده ای از خلقت شتر داشتن. الان انسان میبینه که از شگفتی های خلقت پروردگار عالم درون و برون شتره، که تمام قواعد فیزیکی و جر اثقال در خلقت این حیوان به کار گرفته شده. حالا هوش این حیوان که هرگز در کویر راه رو گم نمی کرده، با اینکه جاده‌ای نبود و علامتی هم نبود. درون این حیوان که میتونه از ابتدای بیرون شهر کاشان تا کرمان کویر لوط رو 8 شبانه روز بره و آبی هم وجود نداره، به اندازه اون 8 شبانه روز آب میخوره، تمامشو مصرف نمیکنه، آبو ذخیره میکنه، به اندازه مصرف میکنه تا برسه به آب. بیشترین بارو در حیوانات او برمیداره و بایدم بخوابوننشو بارش بکنن. بعد با به کار گرفتن قواعد جر ثقیل که تکیه‌گاه باشه و امور دیگر، بلند میکنه بارو، گردنش با شکمش با پاش تناسب جر ثقیلی داره. همین ماشینایی که میبینید بار سنگینی رو بلند میکنه، تمام قواعد فیزیکی و ریاضی این ماشینا در خلقت شتر به کار رفته. خب نگاه بکنید چگونه آفریده شده. حالا این کیفیت آفرینش مال کیه؟ مال ابو سفیانه؟ مال بت یعوقه؟ مال بت نصره؟ مال ارواحه؟ دلیلتون چیه؟ حرفتون چیه؟ از آیات بسیار بسیار قابل توجه قرآن این آیه در سوره تبارک الذی بیده الملک که از دوزخیان سوال میکنن شما چرا اومدید جهنم؟ الم یأتکم نذیر؟ هشدار دهنده براتون نیومد؟ که فکر میکنم کلمه هشدار بیشتر قابل انطباق بر انذار، تخویف فرق میکنه با انذار، ترسوندن، تشویق، هشدار دادن. نیومد کسی هشدار بهتون بده که عاقبت این بدیها اعمال خلاف اینجاست. قالو بلا، چرا هشدار دهنده اومد؟ و اگر هشدار دهنده داشتین چرا اومد این جهنم؟ جواب میدن لو کننا نسمع. یه علت جهنم اومدن ما اینه که نرفتیم گوش بدیم و تکبر کردیم در هر صورت که حالا این کیه که ما بریم به حرفش گوش بدیم. همیشه ابو جهل حرفش این بود که من رئیس پولدار شهره در مکه حالا بعد عمری بیام زیر بار یتیم عبدالله برم؟ اصلا نمی اومدن گوش بدن. لو کننا نسمع. الانم خیلی ها رو داریم، محرم، ماه رمضان، حالا یا منبر تو ده یا تو بخشه یا تو شهر یا در این تهران بیدر و پیکره، نمیان. ما بریم پای حرفای این آخوندا. ما خودمون درس خونده ایم و دنیا دیده ایم و صد تا پیران اینا بیشتر پاره کردیم و گوش رو تعطیل کردیم. کی در دنیا که بودیم؟ لو کننا، ماضی کننا. اگر اون وقت گوش بده بودیم او نعقل، یا نه میشستیم عقلمونو به کار میگرفتیم. بالاخره چهار تا کتاب که خونده بودیم راه داشت برای به کار گرفتن عقل. ما کننا فی اصحاب السعیر، الان در این آتش فروزان نبودیم. این مقدمه ایجاد بندگی به معنای واقعی که از دو رکن عبادت خالصانه برای پروردگار و نفی طاغوت تحقق پیدا میکنه. ما عبادتی یه طرفه نداریم، فقط خدا دیگه کاری به کار تصرفات ضد خدا تو زندگیم نداشته باشم. نه، من باید از یه طرف تصرفات این مدعیان خدایی رو و خداوندگاری رو دفع بکنم، از طرف دیگر هم جذب چرخ عبادت خالصانه برای پروردگار بشم. در عبادت واقعی شما میبینید قرآن مجید عاقلان عالم رو، صاحبان لب عالم رو، اولوالالباب رو و یتفکرونهای عالم رو اهل عبادت خدا معرفی کرده و طاغوت زدا. عناوینش هم در قرآن مجید خب گوناگونه، خیلیه، من همشو یادداشت نکردم، خودتون میتونید عناوین صاحبان عقل و خرد و تفکر و لب و اندیشه رو ببینید در رده اول و فوق همه اهل عبادت مخلصونن، گروهی مخلصونن، گروهی صالحونن، گروهی مقربونن، گروهی مؤمنونن که این عامتره، یعنی مؤمنون عامتره ولی مقربون اخص از مؤمنونن. هر مؤمنی مقرب نی ولی هر مقربی مؤمنه، هر مؤمنی مخلص نی ولی هر مخلصی مؤمنه. صالحون، مخلصون، مخلصون، مقربون و مؤمنون که اینا همه در قرآن مجید به عنوان صاحبان لب، صاحبان تفکر و صاحبان عقل شناسونده شدن. درباره حضرت مسیح در آل عمران میبینید یبشر که به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیهن، وجیه یعنی با شخصیت، وجیهن نه به معنی صورت زیبا، وجیهن فی الدنیا والآخره و من المقربین. خب این آدم اهل عقل بوده، اهل درایت بوده، اهل اندیشه و فکر بوده. مؤمنون هم یقین بدانید در این عنوان همونایی هستن که در ابتدای سوره انفال خداوند فرموده، هم یه سلسله عباداتشونو نقل میکنه، هم یکی دو مورد اخلاقشون رو، بعد مهر مؤمن واقعی بهشون میزنه. اولئک هم المؤمنون حقا، اینا یعنی این گروه هایی که در قرآن، باز من تکیه میکنم به مسئله، به عنوان اولوالالباب و صاحب عقل و یعقلون و یعلمون و یشکرون و یتفکرون شناسانده شدن. این دیگه نگاه پروردگاره. اینا این دو خط در ایشون بوده. من آروم میخونم اگر بخواید ثبت بکنید. این مجموعه اختار العبودیت لله عز و جل، فقط بندگی خدا رو اختیار کردن. چرا؟ چون در غیر خدا مایه‌ای ندیدن که بشه بندگی کرد اونها رو. اگر انسان بوده که همشون مادون خود اینا بودن، ایش وقت یه عاقل نمیاد و الماس رو خرج خرمهره بکنه، هیچ وقت عاقل نمیاد طلا رو با حلبی زنگ زده عوض بکنه، هیچ وقت عاقل نمیاد خیر رو با شر جا به جا بکنه. عقل، تفکر، اختار العبودیت لله عز و جل، این اختیار، اختیار عقلی و فکری بوده. و خذ او به تمام ذلت و الخضوع، یعنی دیگه نهایت نرمی و فروتنی رو به پروردگار عالم نشون دادن. چون و چرا نکردن، سینه‌ای سپر نکردن، سر و گردنی بلندتر نگرفتن. خذ او به تمام ذلت و الخضوع فی قبال جلالهی و عظمتهی و وصلوا بالفنا به سبب فنا، یعنی خود رو به حساب نیاوردن. اینه این معنی فنا در این جملات اینه. و محو الانانیه، من هم هستم نه، وصلوا بالفناء و محو الانانیه با کمک خود ندیدن و خدا دیدن، با کمک من ندیدن و او رو دیدن، وصلوا به چی؟ الى رفیع مقام توحید المطلق، که در توحید اعتقادی و عملیشون هیچ شائبه‌ای وجود نداشت و روزنه‌ای برای تصرف شیطان و طاغوت قرار نداشت. عرض کردم اینا چون مرتبه هاشون با هم فرق میکنه، خب مخلصون گرفتار گناه نمیشن، اما ممکنه مؤمنی وقتی بلغزه، اونم نه به عنوان عبادت طاغوت، نه به عنوان جرأت بر پروردگار. گناهانم فرق میکنه. الحمدلله شما در رسائل شیخ در باب جرأت نسبت به پروردگار بحث لطیف رو خوندید که یکی لیوان آب و بر میداره و تجری داره به پروردگار عالم به عنوان اینکه مشروبه، میگه میدونم حرامه، کیفم کشیده بخورم، اتفاقا لیوانم مشروب نبود و آب بود. این گناه کرده یا نکرده؟ شیخ میگه قطعا گناه کرده، دیگرانم میگن گناه کردن، اینجا آب بوده. اینجا گناه به آب کاری نداره، اینجا گناه به ایستادن در برابر پروردگار کار داره، به کبر در مقابل حق کار داره. بله گناه کرده، گناه باطنی کرده. حالا اگه اون لیوان شرابم بود که خب سنگین تر، ولی اینا وصلوا بالفناء با کمک خود ندیدن و با کمک من ندیدن و او دیدن، عبد مملوک لا یقدر علی شیء، میت دست غسال. یه مثالی بوده از قدیم می زدن، تسلیم یعنی چی؟ یعنی کلمه یت بین یدی الغسال، یعنی خدایا من در همه چی عملی تو هم، تو هم فرمان روای منی، تو هم کارگزار منی، تو هم ارباب منی، تو هم کارفرمای منی، چی کار بکنم؟ میگه این لباس رو نپوش. میگم چشم، هیچم ناراحت نیستم، خیلی هم خوشحالم، نرمم هستم، چون و چرام ندارم. میگه این غذا رو نخور. میگم چشم. میگه اول ظهر هشت رکعت نماز بخون. میگم چشم. حالا ممکنه همین مؤمن که درجات ایمانش مثل مقربون و مخلصون و صالحونی یه گناهی هم بکنم، اما گناه او تجری نیست، عبدا صفحته للحق نیستش. یه خطبه دارن امیر المؤمنین که یه وقتی من علاقه داشتم کوتاه هم از این خطبه رو در یه ماه مبارک رمضان برای مردم بگم که مردم رو در این خطبه اوائل نهج البلاغه هم اصلا یادم می شمارشو به سه دسته تقسیم میکنن: سائن، سریعن، نجا، که اولش هم با این جمله شروع میشه. عرض میکنم که شغل من الجنت و النار امامه، کسی که دیگه به این نقطه رسیده، میبینه در پیش روی زندگی نهایتا یا بهشت یا جهنم شغل این آدم من الجنت اما و نار امامه، این دیگه با دیدن بهشت با چشم دل با کمک آیات و با دیدن جهنم شغل از هر شغلی به جز بندگی خدا منصرف شده. خب اما حالا این آدم اگه گناه کرد هیچ وقت عاملش تجری نیست که بگه بله من امروز این دروغ رو گفتم، این نامحرم رو دیدم میخواستم مقابل خدا وایستم. تو همین خطبه حضرت میفرمد من عبدا صفحته للحق حلک، بخوای شاخشونه بکشی جد آبادتو در میارن. اما گناه کردی به خاطر ضعف ایمانت، به خاطر غفلتت، به خاطر گول خوردنت، نه این خیلی راحت قابل آمرزشه، خب دیگه تکرار نمی کنی، از خدام عذرخواهی می کنی. تو خطبه متقین خیلی جالبه، امام می فرماین اگر برای اهل تقوا که خود تقوا مقول به تشکی که یه متقی امیرالمؤمنینه که همچین چیزی که خودش تو خطبه متقی میگه براش پیش نمیاد، اما یه آدم با تقوا کمیله که حالا یه اشتباهی در زمان فرمانداریش داشت، امیرالمؤمنین تذکر داد و خواستش و گفت تو فرمانداری به درد تو نمیخوره، ممکنه لغزش پیدا بشه. اما خیلی جالبه که حضرت میفرمان قلیل زلله، لغزش اینا کمه. اولا گناه کبیره که هیچ، اصل دوربر کبیره نمیرن، کاسب گناه صغیره هم نیستن، اصراری ندارن بر صغیره. حالا 6 ماه یه بار یه لغزشی پیدا کنه، یه گوشه چشمی با اراده به یه نامحرمی بندازه، این دیگه نمیشه طاغوتی. اینا رو باید با دقت خودتون در آیات و روایات جدا بکنید و تون با مردم حرف زده نشه. بعضی از منبرا عجیب و غریب افراطیه، علتش هم اینه که گویندش متاسفانه مایه علمی نداره، مایه حوزوی نداره، یه مرتبه مردم رو چنان در وحشت و تاروندن و دلسردی قرار میده که میگه به نامحرم نگاه کردی، قیامت با سیخ و میخ آتیشی جد آبادتو در میارن. خب مردم رو ارزیابی کن ببین این کیه که به این لغزش دوچار شده، جزء صالحونه، جزء مقربونه، جزء متقینه، جزء مؤمنینه. بعدم این نگاه کردن معنیش طاغوت زدگیه، یعنی آقا مرید فرعونه، اینجور نی. قرآن مجیدم تو این زمینه ها خیلی لطیف حرف زده. خب و محول انانیه، من اینو مجبور بودم توضیح بدم که خود شما کنار بحث یه وقت دل سرد نشید، فکر بکنید حالا هر کدوممون آلوده به یه گناهی شدیم، از نظر قرآن ما طاغوتی هستیم و جد آبادمونو در میارن و نه اینجور نیستش. یه روایت خیلی زیبا دیدم مرحوم فیض نقل کردن در مهجت البیضا، دیگرانم نقل کردن، اهل سنت هم نقل کردن که یه عرب در حد خودش مؤمن، حالا عرب زمان پیغمبر که حد ایمانش همشون سلمان و ابوذر نبوده، بیابونیام مؤمن بودن و گوش میدادن به حرف پیغمبر، اهل کبیره نبودن، اصرار بر صغیره نداشتن، باید طرفا هم اینجور شناسایی بود. یعنی ما از جوابا میتونیم طرفا رو بشناسیم که خدای نکرده تو این گونه روایات هم مردم اقراء به جهل نشن و بند پاره نکنن و نرن هر گناهی بکنن بگن قربونش برم آقا گفت، مثل اون لاته نشه که به عالم محلشون گفت عید فطر کیه، خیلی نرم بهش گفت فدات بشم فردا، گفت فردا که 26 ماه رمضونه، گفت تو از من عید فطر رو خواستی، میدونستی نه روزه میگیره نه نماز میخونه، گفت فردا عید فطره، لاتم با همه بدن افتاد رو خاک، گفت خدایا عمر این آشیخ و 27 سال دیگه تو دنیا نگردا که ما هر سال بیایم بپرسیم سالی یه روز عید فطر رو زودتر بگه شر ما رمزون کنده میشه میره پیکارش. ما از متن روایات خیلی چیزا میتونیم بفهمیم، مثلا جوابی که پیغمبر داده خب میتونیم بفهمیم این جواب به ابو سفیان نبوده، به ابو جهل نبوده، به عاص بن وائل نبوده، به منافق نبوده، به معاند نبوده، به محارب نبوده. این رو واقعا عنایت داشته باشید در منابع روایاتی که میبرید، اول روایاتو خوب حلاجی بکنید، ارزیابی بکنید، شما حقایقی رو از دل خود روایات میتونید درارید. اینجا آدم میفهمه سوال کننده یه مؤمن بوده که گاهی هم به قول امیرالمؤمنین لغزشی داشته، قلیلون زللو، به پیغمبر اکرم جلو مردم گفت من یلیل حساب یوم القیامه، مهار حسابرسی، مهار بازبینی، متولی قیامت برای رسیدگی به اعمال ما کیه؟ من یلیل حساب، متولی حساب و پرونده کیه؟ پیغمبر اکرم به او فرمودن متولی قیامت پروردگار. همین یه لبخندی زد و انگار خیلی خوشحال شد و رفت. رسول خدا که متوجه بودن این عرب بیابانی که عقل پخته‌ای پیدا کرده از این جواب چی گرفت، برای اینکه دیگران هم حالیشون بشه. آخه بعضیا کنار پیغمبر بودن تمام 23 سال هم بودن اندازه گاب نمیفهمیدن، برای اینکه به دیگران هم بفهمونه به یه نفر فرمود صداش بزن، بلند شد دوید تو کوچه دنبالش گفت برادر عرب پیغمبر میخوادت، برگشت. حضرت فرمودن از من سوال کردی متولی پرونده ها و حساب کیه؟ گفتم پروردگار. من زهکتم. به چه دلیل خندیدی؟ من حرف خنددار زدم. گفت بله شما حرفی زدی که تمام دل منو از شادی پر کرد. فرمود چی گفتم من؟ گفت تو متولی حسابو که معرفی کردی من تا آخرش گرفتم. متولی حساب پروردگاریه که در قرآن خودشو کرارن به صفت کریم ستوده، الکریم ازا قدره عفا. این گفتار این عرب بیابانی بود. گفت کریم در اوج قدرتش از من اشتباهکار گذشت میکنه. پیغمبر فرمودن این خوب فهمید، ولی اینی که این حرفو میزنه نه ابو سفیان، نه منافق، نه معاویه است، نه ابو جهل، همون مؤمن و متقیه که امیرالمؤمنین میفرماد قلیل اون زلالو، دنباله داره اون جملات، اون دو خط اختار العبودیه، حالا دنبالش اینه فکیف یسق و تعب. ببینید این امر عقلیه، فکیف یسق و تعبد، چگونه عبادت عبادت درستیه، عبادت بتون آرمه‌ایه، عبادت دارای آثاریه، فی قبال من او ما هو فان فی عظمت الله، عبادت چگونه سر پا میشه اگر در مقابل بت جانداری مثل فرعون، فی قبال من او ما هو، یا در مقابل جماد که هر دوشون چه در بخش زندات چه در بخش جمادات فانن فی عظمت الله، در کنار عظمت خدا نگاه به نگاه نمیان، اصلا به حساب نمیان. عبادت در مقابل اینا درسته؟ قرآن میگه سوره مائده آیه 76، قل حبیب من به مردم بگو اتعبدون من دون الله، اینجا سوال برای تحریک عقل، اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، موجوداتی که استقلالا اگه اجازه من نباشه، اذن من نباشه، راهنمایی من نباشه، قدرت دفع هیچ زیانی و جلب هیچ منفعتی رو برای شما ندارم. درست این عبادت؟ عبادت باید برای این خدا انجام بگیره. والله هو السمیع العلیم. خب مائده 76، یه مقدار دیگه این زمینه باقیه که در جلسه بعد انشاءالله عرض میکنم، ولی این بخش پایانیشم بخونم که بعد بریم آثار عبادت رو هم یه بحث داشته باشیم. ایاک نستعین هم بعد از ایاک نعبد، چون دیگه راه معناش باز شده، یه بحث تا اهدنا الصراط المستقیم. فإن الإطاعة، این دنباله همون جملات، فإن الإطاعة والخضوع لازمون یعنی واجبون ان تكون فی مقابل من له عظمت و جلال، که عظمت و جلال مال خودش و بی نهایت، و هو المنعم المحسن والمفضل الرحمن الكريم الرب الخالق الحافظ النافع الذي بيده عظمة الأمور وهو على كل شيء قدير. چنین وجودی شایسته عبادته.